بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام، شب بخیر. در طول 24 ساعت گذشته چقدر شبکه ها و رسانه های بین المللی رو دنبال کردید؟ در طول 24 ساعت گذشته و روزهای گذشته چقدر در فضای مجازی حضور داشتید؟ و فکر میکنید که در طول 24 ساعت شبانه روز انسان مدرن امروز و کسانی که تلفن همراه دارن، وصل به اینترنت هستن و شبکه‌های ماهواره‌ای رو با گوشی خودشون و یا تلویزیون دنبال می‌کنن، چقدر در معرض فرکانس‌های شبکه‌های متعدد فارسی زبان و یا با زبان‌های دیگر هستند؟ چقدر از این فرکانس‌های روشنایی است و شما رو به هدایت می‌رسونه و چقدر از اونها فرکانس‌هایی‌اند که تاریکی منتشر می کنند؟ در این برنامه با شما همراه هستم، من حمید سوری، مثل سه‌شنبه شبهای گذشته. و از وهابیت خواهیم گفت، از شبکه های ماهواره‌ای خواهیم گفت، از کلیپ هایی خواهیم گفت که دست به دست می کنند و پخش می کنند در فضای مجازی و در ماهواره، در شبکه های خودشون علیه شیعه. پس تو، شما بیننده ی عزیزی که با ما هستی، کانال خودت رو عوض نکن. امشب برنامه جذاب و دیدنی خواهیم داشت در شبکه جهانی ولایت و پرده ها رو کنار خواهیم زد. پس پرده دروغ های وهابیت رو به شما نشان خواهیم داد و با ارجاع به منابع دست اول برادران اهل سنت و منابعی که برخی از این وهابیون به اونها استناد میکنند، نشون میدیم که چطور گنجشک رو رنگ میکنند و میخوان به جای قناری و بلبل به مخاطبان خودشون بفروشند. امشب به شما نشان خواهیم داد که تصاویر رنگارنگ و رنگین کمان زیبایی که به شما نشون میدن در قالب برنامه های خودشون، تنها یک دروغ مجازی است و نهایتاً یک تصویر سیاه و سفید واقعی است. امیدوارم که با ما همراه باشید در این برنامه و حول و حوش 60 دقیقه، درسته سید مصطفی؟ امشب 60 دقیقه ایم؟ یک ساعت و نیم، 90 دقیقه ایم. امشب 90 دقیقه با شما همراه خواهیم بود و گفتگو میکنیم. راه ارتباطی هم براتون زیرنویس خواهیم کرد، کلیپ براتون داریم. دعوای رسانه‌ای با رعایت ادب و احترام نسبت به هم دیگه خواهیم داشت، گفتگو خواهیم کرد و چلنج خواهیم داشت با حضور شما، منتقدین و مخالفان حتی، چون درهای این برنامه به روی شما هم باز هست. اما افتخار دارم سلام بکنم به مهمان، کارشناس، محقق و پژوهشگر عزیز در حوزه پاسخ به شبهات متوجه به شیعه و تاریخ تشیع، استاد عبدالصاحب هاشمی در استدیو. آقای هاشمی سلام، شب بخیر و عزاداری ها قبول باشه. خیلی خوش آمدید بعد از یه فاصله چند هفته‌ای در خدمتتون هستم.
بله، همین خدمت از ماست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة والسلام علی محمد و آله و منا الله و اللعنت علی اعدائهم الى یوم لقاء الله. اللهم انا نسألک دوام التوفیق و السداد فی القول و العمل و الاعتقاد. همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم و همچنین روزها رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم، خصوصا که شهادت آقا امام سجاد سلام الله علیه که دیروز بود هم تسلیت عرض میکنم و انشالله خدمت بزرگواران هستیم.
سپاسگزار. سلام، خیلی ممنونم از شما. دستتون درد نکنه. پس قرار شد که تلویزیون رو عوض نکنید، یعنی کانال رو در واقع عوض نکنید، تغییر ندید، با ما همراه باشید. و این نکته رو میگم بدون هیچ تعارفی، آنتن این تلویزیون مثل همیشه به روی مخالفان بازه، برخلاف اون شبکه‌های ماهواره‌ای که اگر مخالفی حرف بزنه قطع میکنن صداش رو، در بهترین حالت، در حالت‌های دیگه توهین میکنن. اما ما، شما وهابی بیننده، شما برادر اهل سنت، شما مسیحی و یا یهودی و کلیمی، شمایی که شاید آتئیست هستید، شمایی که هیچ دینی ندارید، رو دعوت میکنم شما رو به حضور در این برنامه. اما بریم سراغ گفتگومون. یه 10-20 دقیقه، نیم ساعت گفتگو میکنیم کمتر، بعدش راهی ارتباطی براتون زیرنویس میشه، شما میاد دو خط ارتباطی با هم حرف میزنیم، سوالا و شبهاتتون رو مطرح خواهید کرد. سید جان اجازه است کلیپ رو ببینیم؟
اجازه ما دست شماست. خدمت
میکنم. سلامت باشید. بچه های اتاق فرمان کلیپ 01 رو برامون پخش بکنید. آقای کیا با هم دیگه ببینیم. بینندگان عزیز صدای تلویزیونتون رو ببرید بالا. با دقت ببینید. سوال رو متوجه بشید. برگردیم و راجبش گفتگو میکنیم.
با این وضعیت آیا حضرت حسین توصیه کرد که ما برای او گریه کنیم، سالگرد عزاداری برگزار کنیم؟ خیر، در روز عاشورا به خواهرش زینب، در کتب شیعه هست این موارد، فرمود که ای خواهرم زینب، اگر من از دنیا رفتم تو رو قسم میدم که بر من گریه نکنی، به سر و صورت نزنی و پیرهنی را پاره نکنی و نوه خانی نکنی.
بله، چرا برای امام حسین گریه میکنید؟ چرا برای امام حسین به سر و سینه میزنید؟ چرا برای امام حسین هیئت را میندازید و عزاداری میکنید با سختترین شرایط کرونایی، اما عزاداری میکنید و اشک میریزید؟ تا الان به سوال فکر کردید؟ به پاسخش چطور؟ با ما همراه باشید با پاسخ استاد عبدالصاحب هاشمی عزیز. امام حسین طبق گفته این آقا خودش به حضرت زینب سلام الله علیها، ایشون فرمودند که گریه نکن اگر من شهید شدم، بر سر و سینه نزن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به این مطلب که این آقا ذکر کردند، البته اصل این مطلب رو مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد آوردند و قدیمی تر از مرحوم شیخ مفید هم خود یعقوبی در تاریخش آورده. در کتاب ارشاد شیخ مفید، اول عبارت رو بخونیم بعد انشاءالله توضیح بدیم. در کتاب ارشاد شیخ مفید هست، این کتاب ارشاد شیخ مفید در جلد دوم این کتاب، ملاحظه بفرمایید، چاپ مؤسسه آل البیت دار چاپ دارالمفید، میاد در همین کتاب در جلد دوم در صفحه 94 در ذکر حوادث شب عاشورا که حضرت زینب سلام الله وقتی که اون اشعاری که امام حسین میگفتند و فهمیدند اون اشعار که فردا در واقع کشته خواهند شد، بیتابی کرد، گریه کرد و آقا ابا عبدالله سلام الله به حضرت زینب رو تسکین داد و فرمودند که یا اخیتو انی اقسمتو فابری قسمی، من تو رو قسم دادم، قسم من رو هم نگه دار، لا تشقی علی جیبا، گریبانی در من چاک نکن، ولا تخمشی علی وجها، صورت و روی هم بر من خراش مکن، ولا تدعی علی بالویل والثبور اذا انا هلکتو، و آه و ویلاه و فریاد و اینا رو هم راه ننداز. خب ببینید، این خیانتی که این آقایون وهابیت میکنند، این که میان یک عبارتی میارن،
بله،
و این عبارت رو بدون لحاظ اقتضای زمان و مکان میان تفسیر میکنن. خب ببینید، حضرت زینب سلام الله علیه داغدار بود، در وسط مصیبت بود، آیا امام حسین در اون مکان، در اون مقام باید اونو دلداری بده، تسکین بده، یا بهش بگه آفرین، بیشتر بزن، بیشتر گریه کن، بیشتر بسر و صورت بزن؟ یعنی اگر کسی علی مثلا کسی بیاد عزیز رو از دست بده، مردم بهش میگن آفرین، بیشتر بزن، یا تسکین میدن، دستشون میگیرن، دلداری میدن، توصیه میکنن به صبر و این مسائل.
آقای هاشمی، چون ما یه وعده ای کردیم با مردم، با بیننده هامون، که من سعی کنم نماینده اونها باشم.
بله.
سوال اونها رو بپرسم.
بله، خب.
مانعی نداری؟
نه، هیچ مانعی.
شما به قول این آقا، آخوندهای شیعه و روحانیون شیعه میگن که آقا بر سر و سینه زدن و اشک برای ابا عبدالله ثواب داره و اجر بهشت داره و فلان و فلان.
بله.
خب اگر داره، چرا برای حضرت زینب نداشته باشه؟
خب الان داریم توضیح میدیم. پس مقدمه اول این که اساساً ببینید، اقتضای مکان اینکه حضرت زینب داغدار بود، فردا قراره که 17 18 نفر از اهل بنی هاشم و از برادران و پسرمار از دست بده، خصوصا امام حسین رو، اون در چین شرایطی اگر امام حسین اون تسکین نمیداد، چه بسا حضرت زینب اصلا از فرط حزن و اندوه مصیبت میمرد. اونجا مناسب است که حضرت اون تسکین بده، نه که بیه ثواب داره بیشتر بزن.
خب یه وقتی شخص ببینید حضرت زینب رو من میکنه از ثواب بردن،
نه نه داره تسکین میده، چون که ببینید یه وقت شخصی در وسط مصیبت هست، در اوج، در بهبوهه مصیبت و عزاست، یکی نه جدای مثلا ما که واقعی کرار ندیدیم شنیدیم، نسبت ما باید توصیه بشه که ثواب داره گریه کنید، ولی نسبت از زینب سلام الله علیه نه، برعکسش باید تسکین داده بشه، چون که در بهبوهه مصیبت هست.
بله.
باید تسکین بشه، مطلب اول. مطلب دوم، حضرت زینب سلام الله علیها در اون شرایط نبود که بیاد گریه کنه و عزاداری را بندازه، به خاطر اینکه چیز واجبتر از عزاداری هست.
بله.
و اون حفظ و حمایت از اسرای کربلاست. اگه قرار از زینب سلام الله که بزرگ کاروان بود،
بله،
بعد از آقای امام سجاد علیه السلام میتابی میکرد، بر سر و صورت میزد، عزاداری میکرد، یک اولا اینکه چه بسا کشته میشد میمرد از بس که مصیبت سنگین هست، دو چه کسی باید این خانواده رو حفظ کنه، چه کسی باید این بچه ها و زنان رو حمایت کنه، ازشون محافظت کنه، اگه قرار بزرگ خانواده بیاد عزاداری کنه و بیتابی کنه و در واقع نتونه خودشون نگه داره، این بچه ها، این زنان، این کودکان رو کی میخواد حفاظت و حمایت کنه؟
بله.
پس وجود از زینب سلام باید این مصیبت رو خودش رو دلداری بده، تسکین کنه تا بتونه خوب از اسرا و خوب از کاروان اسرا محافظت کنه. اگه قرار از زینب سلام الله بیتابی کنه، پس چه کسی باید از اینا محافظت کنه؟ پس ضرورت داره که خودش رو نگه داره. الان وقتش نیست، وقت عزاداری، چون که الان از یه طرف دشمن هم اصلا شماتت میکنن، از طرف دیگه این کاروان باید کسی ازش محافظت کنه، خود امام سجاد به تنهایی که نمیتونن. شما نگاه کنید مثلا یه کسی، خب دیدیم دیگه در مراسم عزاداری، مثلا کسی بیاد پدرش از دست بده، سه چهار تا برادر خواهر هستن، یکیشون ارشدشون بزرگشون هست، این بزرگه باید خودش نگه داره، باید کوچیک‌تر از خودش دلداری کنه، نه که خودش بیاد بی‌تابی کنه، بس سر و صورت بذاره، پس این کوچیکا رو که بخواد مثلا تسکین بده، این کسی که بزرگتر مسئولیت علیش هست. وقت هست که گریه کنه، الان وقتش نیست. حضرت زینب مسئولیت داشتند، به خاطر این مسئولیت، به خاطر اینکه حفظ کاروان و اسرا و این زنان و کودکان و اطفال گردن حضرت زینب هست، پس الان شرایطش نیست که بیاد گریه کنه و عزاداری کنه. لذا حضرت زینب سلام الله علیه بعد از اینکه برگشتند از اسیری و برگشتند به مدینه، در مدینه عزاداری اقامه کرد، بر سر و صورت هم زد. مطلب بعدی اینه که خب این روایت، کسی بیاد مثلا همین تک روایت رو برداره بگیره، بعد این همه روایاتی که داریم بر این که حضرت زینب سلام الله علیها عزاداری کرد، یک، بس سر و صورت هم زد، گریبان هم چاک کرد، این رو هم روایتش هست، یکی این روایت رو میبینه، این همه روایت رو در واقع انگار که نه انگار هستن، اون هم با وجود امام سجاد علیه السلام، یک روایت نداره که امام سجاد اومد به حضرت زینب گفت که عمه من پدرم امام حسین تو رو نهی کرد، گفت نزن سینه زن گریبان چاک نکن فلان، نداریم تو چیزی، بلکه امام سجاد در روایت هست که خودشون کمک هم میکردند، قضا میبردند، درست میکردند که اونا عزاداریشون رو بکنن.
بله.
حالا من چند تا روایت هم بیارم ببینید که مؤید این مطلب هست. پس نکته مهم این روایت، این روایت با در یک شرایط خاصی حضرت اینو فرمودند، یعنی این نهی که امام حسین فرمودن نهی شفقت و تسکین بود، نهی حرمت هم نبود، اونم به خاطر شرایط استثنایی که از زینب داشتن در کربلا، یعنی یک در واقع یک نهی مقطعی بود، دائمی نبود.
این نکته خیلی خوبی بود که فرمودید، که به نظرم خیلی میتونه راهگشا باشه، که گاهی وقتا امام میگن که این کار رو نکنید، منظورشون این که آقا این کار حرام است، چه حضرت زینب باشی، چه امام سجاد باشی، چه امام معصوم باشی یا فرد عادی، نباید انجام بدهی، ولی یه وقت نه، این نهیه به قول شما
از شفقت تو تسکین و
یه تاریخ مصرفی داره این احسن. نهیه
ببینید اساسا نگاه کنید، شما هر پدری خصوصا مثلا در عواقب مثلا در شرف از دنیا رفتن که باشه به بچه‌هاش اینو میگه، میگه بر من نزن، گریه نکن، از باب شفقت، نمیخواد اونا اذیت بشه، نه اینکه واقعا میخواد تحریم کنه، حرامه، از باب شفقت و مهربانیه، نه بیشتر. امام حسین سلام الله به خاطر شرایط استثنایی که حضرت زینب داشتن اینو فرمودند. مقطعی بود، دائمی نبود، در یک برهه خاصی اینو فرمودند، چون که در کربلا بودند، دشمن بود، مسئولیت گردن حضرت زینب بود، به خاطر همین مطلب بود. لذا در شما نگاه کنید در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی، البته این نکته هم بگم، روایت شیخ مفید که در ارشاد هست و روایت یعقوبی هم که اساس این روایت همشون مرسل هستن، سند هم ندارند، که من نمیخوام تضعیف کنم، ولی میخوام بگم کسی که بیاد به یک روایت مرسل بیاد استناد کنه، بیاد این روایت مستند رو بخونه، در کنار اون روایت اگه بگذاره جواب خودش هم مشخص میشه. در تهذیب الاحکام شیخ طوسی که از کتابهای چهارگانه معتبر شیعه است، در تهذیب الاحکام اگر دوستان به هم بتونن این کتاب رو نشون بدن، بله این تهذیب الاحکام هست، ولی شیخ طوسی هست، در این کتاب جلد هشتم، این کتاب الجزء الثامن جلد هشتم این کتاب میاد در صفحه 325 این کتاب، 325 جلد هشتم، یک سوال میکنه از امام صادق علیه الصلاه و السلام که آقا اگر کسی در داغ پدرش یا بر مادر یا برادر یا هر کی هر کدوم از فامیل خودش بیاد مثلا گریبان چاک کنه، بیاد بر سر و صورت بزنه، خراش کنه صورتشو، این چه کفاره داره؟ آقا حضرت امام صادق میان توضیح میدن کفاره این قد، کفاره این قد، تا اینکه میفرماید که وقد شققنا الجیوب، گریبان ها رو چاک کردن، پاره کردند، ولطمنا الخدود، و بر صورت ها هم لطمه زدند، الفاطمیات، فاطمیات یعنی دختران حضرت، اونایی که منصوب هستن به حضرت زهرا سلام الله علیه، یعنی دختران مثلا امام حسین، دخترای امام حسن، دختر دیگر بنی هاشم، اونایی که نسبت منصوب حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشون میگن فاطمیات، که سرور این فاطمیات حضرت زینب سلام الله علیها است. اینا گریبان چاک کردند، بر صورت هم زدند، علی الحسین ابن علی علیه السلام، آیا کارشون ممدوح بود یا خیر؟ حضرت فرمودند که و علی مثله تلطم الخدود و تشق الجیوب، و بر امام حسین و بر هر کسی که مثل امام حسین است سزاوار است که گریبان ها چاک شود و صورت ها هم لطمه بخورد، بر امام حسین و کسی که مثل امام حسین. پس در اینجا این که حضرت زینب سلام الله بعد از واقعه کربلا این کارها رو کردند، حضرت امام سجاد هم بودند و هیچ گونه نهی نکردند، امام صادق هم اینو یادآوری کردند و تایید هم کردند، پس چه این اشکالی نداره. بعد امام صادق از این قضیه تعمیم میدهد، میگه نه فقط بر امام حسین علیه السلام، بلکه بر هر کسی که در شأن امام حسین مثل سایر ائمه علیهم السلام. لذا فقها اومدن بر اساس همین روایت فرمودن که گفتن که بر دیگر ائمه هم میشود همین رفتار رو داشت، همین عزاداری رو داشت. ببینید در کتاب مثلا در کتاب جواهر الکلام نجفی، محمد حسن نجفی صاحب معروف هستن، که معروف هستن به محمد حسن نجفی صاحب جواهر،
بله.
صاحب جواهر در این کتاب میاد در این جلد که میبینید در جلد چهارم این کتاب، در جلد چهارم چاپ مؤسسه نشر الاسلامی جامعه مدرسین قم هم هست، بیاد در صفحه 642 این کتاب در باب عزاداری و لطمه زدن، بر سر و صورت زدن، تو این که میگه و ما یحکا، و آنچه حکایت میشود من فعل الفاطمیات، آنکه فاطمیات انجام دادند، کما فی ذیل خبر خالد بن صدیر عن صادق، همون خبری که تازه از کتاب تهذیب آوردیم، بل ربما قیل، بلکه شاید هم گفته شود، انه متواترون، این قضیه متواتر هست، مضمون این خبر متواتر هست که فاطمیات در عزای امام حسین سلام الله علیه همین رفتار رو داشتند، این عزا رو داشتند. بعد خودش میاد میگوید که الا انه قد یستثنا من ذلک، میگه از حرمت عزاداری بر سر و صورت زدن استثنا میشه چی؟ الانبیا والائمه او خصوص سیدی مولای الحسین ابن علی، یا که فقط امام حسین، این بس بین فقها هست، این که پیامبران امامان سلسله میشه یا خصوص امام حسین، ولی قدر متیقنش اینه که امام حسین سلام الله علیه این قاعده عام که بر سر و صورت زدن و خراش انداختن روی صورت و این کارها امام حسین سلام الله علیه استثناست. این رو صاحب جواهر میگوید که بعید نیست که این قضیه
متواتر
هست. یکی از علمایی هم که ادعای تواتر کردند و گفتند که این قضیه متواتر هست هم مرحوم، بله اگه بتونم الان هم نشون بدم از این کتاب، بله همین عبارت اگر سرچ کنید فعل الفاطمیات در کتاب مفتاح الکرامه، بله همین عبارت اگر سرچ کنیم فعل الفاطمیات کتاب مفتاح الکرامه هست، بله این مفتاح الکرامه، بعد همین روایت هست از امام صادق سلام الله علیه، بعد میگوید که قلتو، این عبارتش هست، قلتو میگویم مرحوم سید محمد جواد عاملی که یکی از شرحهای خوب این کتاب رو هم ببینید، از این کتاب مفتاح الکرامه سید محمد جواد عاملی متوفای 1328، در این کتاب میفهمم که قلتو میگویم فعل الفاطمیات علی الحسینی علیه السلام متواترون، آنچه که فاطمیات انجام دادند این کارشون متواتر هست، ادعای تواتر کردند، پس قضیه متواتر هست، فقط بس روایت نیست، یک دونه روایت این متواتر هست و در روایات دیگر هم داریم. اگر بخوایم به دیگر روایات هم مراجعه کنیم، مثلا در کتاب عمالی شیخ طوسی، عمالی شیخ طوسی هست، میاد در صفحه 253، روایت طولانی هست، این ابتدای روایت از امام صادق سلام الله علیه، معاویه ابن وهب نقل می‌کنه از امام صادق هستن که یک پیرمردی اومد پیش امام صادق هستن و یک سوالاتی هم داشتن، تا اینکه در آخر این روایت، انتهای آخر این روایت ببینید، حضرت در مورد امام حسین سلام الله علیه یک مطالبی رو فرمودند، بعد فرمودند کل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام، هر گونه جزع، جزع یعنی انسان در واقع از خودش بی خود میشه، بستر و صورت میزنه که الان در روایتش هم، در روایت هم توضیحش هم میاریم، هر گونه جزع و گریه کردن مکروه، خوب نیست، مکروه اعم از حرمته، یه وقتای مکروه حرام شامل میشه، یه وقت مکروه هم شامل همین مکروه اصطلاحیه که ما داریم، میگه سوا به استثنای الجزع والبکا علی الحسین علیه السلام، بر امام حسین اشکاری ندارد. حالا یک از مصادیق جزع چی هست؟ همین جزع. اگه بیایم به کتاب ها مراجعه کنیم ببینیم که یکی از مصادیق جزع این در کتاب وسائل شیعه، در کتاب وسائل شیعه که تقریبا همه روایات و احادیث فقهی رو جمع کرده مرحوم شیخ حر عاملی، در جلد سوم کتاب وسائل شیعه تحقیق مؤسسه آل البیت که 30 جلدی هم هست، میاد مرحوم شیخ حر عاملی در صفحه 271 روایتی نقل میکند از امام باقر علیه السلام، قلت له، از امام باقر سوال میکند مل جزع، جزع چی هست؟ حضرت فرمودن که اشد الجزع، شدیدترین جزع اینه که الصراخ بالویلی والعویل، با شیون بلند، با آه و ویلا سر دادن، ولطم الوجه والصدر،
به صورت و
سینه زدن بسیار واضح هست، و جز الشعر من النواسی، کندن موی سر، اینها را از مصادیق جزع دونسته حضرت. بعد خود امام صادق میاد میگه که جزع بر امام حسین اشکالی ندارد، بعد خود اهل بیت اجازه دادن، پس اگر حدیث امام حسین سلام الله علیه برای همه زمانها، همه احوال، برای همه افراد بود، پس چطور میاد امام صادق، امام باقری، همه ائمه علیه السلام به تعبیر بعد علمای ما میگه متواتر هست،
اینکه
هم
میزنه دیگه،
هم جزع رو اجازه دادن، هم جزع رو تفسیر کردن به صورت زنی و سینه زنی، و همین که گفتند خود دخترای اهل بیت همین کار رو کردند، پس این اشکالی ندارد و اینها در واقع هیچ گونه حرام هم نیستند. در همین جلد سه کتاب وسائل شیعه، جلد سه وسائل شیعه در صفحه 273 این روایت رو ببینید. چندین روایت، یک روایت نیست، فرمودن که عن جماعت من بنی هاشم منهم الحسن بن الحسن الافطاسی، یک جماعت بنی هاشم اینو تعریف کرده، انم حضر یوم توفیه، روزی که توفیه محمد ابن علی ابن محمد باب ابو الحسن علیه السلام، میگم میگویند که وقتی که امام عسکری ببخشید محمد ابن علی ابن محمد از دنیا رفت، یعنی امام در زمان امام هادی علیه الصلاه و السلام، وقتی محمد سبع الدجیل هست در عراق، سه محمد سبع الدجیل از فرزندان امام هادی علیه الصلاه و السلام از دنیا رفت، اومدن مردم که تسلیت بگن، تعزیت بگن به امام. اذ نظر الى الحسن ابن علی، وقتی که به امام حسن نگاه کردند، یعنی برادر سبع الدجیل، سید محمد فرزند امام هادی هست، سید محمد فرزند امام هادی و برادر امام عسکری است، عموی امام زمان علیه الصلاه و السلام. اذ نظر الى الحسن ابن علی، به امام حسن نگاه کردند، قد جاء مشقوق الجیب، پیراهن و پیراهن امام کامل از بالا به پایین امام پاره کرده بودند، چاک کرده بودند پای پیراهنشون رو، مشقوق الجیب حتی قام عن یمینه. این یک روایت. روایت دوم، لما قبض علی ابن محمد العسکری، وقتی که امام عسکری علیه السلام از دنیا رفتند، رؤی الحسن ابن علی، امام حسن عسکری رو سلام الله علیه رو دیدن، یعنی فرزندشون، وقد خرج من الدار وقد شق قمیصه عن خلف و قدام، و پیراهنشون رو از پشت و جلو کامل چاک کردن و پاره کرده بودند.
یعنی امام عسکری در عزای پدر امام هادی علیه السلام پیراهن چاک کردند.
این هم حدیث بعدی. عن ابی هاشم الجعفری، ابو هاشم جعفری نقل میکند، ابو هاشم جعفری نسبش به جعفر تیام رسد، از اصحاب امام عسکری و امام هادی بود علیه السلام. خرج ابو محمد علیه السلام، امام عسکری سلام الله علیه بیرون آمد، فی جنازه ابو الحسن، در تشین جنازه امام هادی علیه السلام، و قمیصه مشقوق، و پیراهنش کامل پاره بود، پاره کرده بودند، فكتب الیه ابن عون، یک ابن عونی نامه نوشته به امام عسکری علیه السلام که من رأیت او بلغك من الائمه شق قمیصه فی مثل هذا، چه کدام یک از ائمه قبل از تو این کارو کردن تو اومدی این کارو بکنی؟ یعنی میخواد به امام عسکری میخواد یاد بده حکم شرعی رو. حضرت فهمودند که یا احمق، ای احمق، و ما یدری که ما هادا، تو اصلا کارت نیست، تو چه میدانی من کارم اشکال دارد یا ندارد یا کار من چی هست؟ قد شق موسی علی هارون، حضرت موسی در عزای حضرت هارون همین کارو کرد. امام یمن حضرت موسی با اینکه پیامبر بود در عزای حضرت هارون هم پیراهن چاک کرد، یعنی چیز جدیدی نیست. و همینطور روایت بعدی هم که از کتب ابو عون الابرش قرابت نجاح بن سلمه الى ابی محمد، برای امام عسکری نامه نوشته بود به همین مضمون که ان الناس قد استوهنوا، مردم یک نگاه خیلی دیگری دارن بهت نگاه میکنن که بر امام هادی اومدی پیراهن چاک کردی. حضرت فرمود که یا احمق ما لک و ذاک، تو اصلا کارت نیست، قد شق موسی علی هارون، همین کار من و حضرت موسی انجام. پس اینها در واقع مخالف جزع نیستند. اولا جزع به معنای اصطلاحی داریم و یک به معنای لغوی. به معنای اصطلاحی جزع یعنی کسی در عزای کسی انکاری انجام دهد یا حرفی بزند که اعتراض بر خدا باشه، اعتراض بر خدا. اما اگر اعتراض نباشه اشکالی نداره. این یه مطلب. مطلب دوم، جزع به معنای لغوی. در لغت اگر کسی بیاد مثلا بر سر و صورت بزنه، کار به قصد و نیتش هم نداره، میگن این کارش جزعه، جزع کرد. اما اگر نیتش اعتراض بر حکم خدا باشه، کن حرام است و احکام خودش شده. اما اگر قصد اعتراض بر خداوند رو ندارد، اون دیگه حکمش فرق میکنه. حضرت اهل بیت علیهم السلام میفرمایند که بر بعضی افراد اگر کسی بیاد سر بزن، به سر بزند، به سینه بزند، بر صورت بزند، پیراهن چاک کند، این نه فقط این که اشکاری نداره، بلکه ثواب هم داد. خصوصا مثل امام حسین باشه، مثل اهل بیت باشه، اینها هیچ گونه اشکالی ندارن.
بسیار خوب. خیلی ممنون، سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه مردم عزیز، بیننده های محترمی که دارید ما رو میبینید در ایران، در امریکا، در اروپا، در شرق و غرب عالم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. داریم راجع به عزاداری بر ابا عبدالله الحسین صحبت میکنیم. اینم به خاطر کلیپ شبهه‌ای بود که پخش کردیم. آقا میاد میگه که خود امام حسین در روز عاشورا به حضرت زینب سلام الله علیها گفتن که من که به شهادت رسیدم گریه نکن و بقیه داستان. همچنان در خدمت شما هستیم عزیزانم در اتاق فرمان. فاصله داریم یا کلیپ دوم رو ببینیم؟ آقای کیا یه فاصله بگیریم، تنفسی داشته باشیم، برمیگردیم خدمتون هستیم همچنان جان. بعدش هم که برگردیم دیگه راهی ارتباطی رو بچه‌ها زیرنویس میکنن که انشالله در خدمت شما مردم عزیز باشیم. زنگ بزنید، بیاید رو خط ارتباطی سوالاتتون رو بپرسید. شب بخیر.
در دلم بود آرزویش، مهلتی ببود سرگلو.
شب شما بخیر، من حمید سوری با شما هستم در برنامه زنده فرکانس تاریکی، برنامه ای که سه شنبه و پنج شنبه شبها از شبکه و تلویزیون جهانی ولایت تقدیم شما عزیزان میشه و ساعت 10 تا 11:30 شب به وقت ایران به شبهات پاسخ میده. چند وقت پیش دیدم که توی یک رسانه ای یه هجمه بر علیه برنامه کرده بودن. خب طبیعی هم هست دیگه، توی این سالها ما کار رسانه‌ای که داریم انجام میدیم دیگه برامون عادی شده این حجمه ها، و هرچی هم بگن کار رو با قدرت ادامه خواهیم داد انشاءالله با دعای اهل بیت علیهم السلام تا رو کنیم دست کسانی که دروغ میگن، مثل همین کلیپ قبلی که براتون پخش کردیم. خب بچه‌ها یواش یواش راه ارتباطی هم زیرنویس کنید برای اینکه مردم زنگ بزنن بیان رو خط ارتباطیمون و نظرشون رو بگن و سوال بپرسن. آقای هاشمی کلیپ بعدی رو ببینیم؟
بله بفرمایید.
بله. کلیپ SF2 رو با هم می‌بینیم. تلویزیون صدا رو زیاد کنید، کلیپ رو ببینید، برمیگردیم ببینم داستان از چه قراره.
حسین ابن علی هم که رفت کربلا اشتباه کرد. این را قبول کنید که حسین نفهمید که یزید لشکر کشید. اگر میفهمید نمیرفت. شما میخواهید یک نسبت غیب بدید به یک نفر که علیه خودش بر میگرده. اگر حسین میفهمید که 5000 نفر اونجا شمشیر کشیدند علیهش و منتظرن بیان بکشنش، خودکشی کرده. حرام این کار را بکنید. نفهمید آقا. قبول کنید به حسین بگید اشتباه کرده، نفهمیده.
بله بسیار خب. مردم عزیز شما بیاید جواب بدید دیگه، مخالف و موافق. کسی هم که مخالف حرف ایشونن، موافق حرف ایشونن، بیان نظرشون رو بگن. آقای هاشمی، امام حسین خودکشی کرد؟ امام حسین علم غیب نداشت و امام حسین نمیدونست؟ حالا نمیدونم روش نشد این آقا بگه یا یادش رفت یا به هر دلیل بگه اصلا اشتباه کرد امام حسین، قیام کرد و برای اصلاح امت جدش و با یزید کنار می اومد دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینها اونقدر وقیح هستند که میان سید سالار و سید جوانان اهل بهشت رو تخطئه می کنند. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه. میاد امام حسین رو تخطئه کنه. شما کی هستی که میخواد امام حسین رو تخطئه کنید؟ امام حسین سلام الله الگو هستند. امام حسین سلام الله علیه هستند که امام پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که حسین منی و انا من حسین. اگر کسی امام حسین رو تخطئه کند، پیامبر رو تخطئه کرده. اگر کسی کمترین در واقع جسارت و اهانت به امام حسین کند، در واقع به پیامبر صلی الله علیه و آله اون اهانت و جسارت رو کرده. ولی اینها در واقع اون روی ناسبیگریشون رو در واقع دارن نشون میدن. این آقا بعد از 1400 سال اومده میگه امام حسین اشتباه کرد. شما کی هستی که میخواد برای امام حسین میخواد تکلیف مشخص کنید؟
بله.
جالب هم برای امام حسین میخواد تکلیف مشخص کنه که امام حسین تو اشتباه کردی. یقینا اگر این آقا هم بود در اون زمان علیه امام حسین شمشیر میکشید که در واقع شما اشتباه کردی، باید برگردی، برنگردی باید کشته بشی. همین حرف رو در واقع وهابیت معمولا همین حرفو میزنند. نسبت به اولا نگاه کنید آقا ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه طبق روایات مسلم، روایات متواتر، روایات صحیح که در همه منابع اهل سنت، در منابع معتبر اهل سنت با سندهای صحیح اومده که پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر دادند یک از کشته شدن امام حسین علیه السلام، دو از جایی که امام حسین اونجا کشته خواهد شد کربلا، سه گریه کردن برای امام حسین علیه السلام، چهار در بعضی روایات پیغمبر دعوت کردن به نصرت و یاری امام حسین علیه السلام. خب اگر شمایی که خیلی ماشاءالله عقلتون میرسه و میخوای برای امام حسین تعیین تحریف کنید، یک روایت بیارید که پیغمبر در کنار این روایاتی که گریه کرد برای امام حسین خبر داد از شهادتش، یه جای پیغمبر فرموده که حسین من نرو کربلا، این اشتباه نکن. خب پیغمبری صلی الله علیه که 50 سال آینده رو میبینه و به امام حسین میگه تو کشته خواهد شد، به صحابه هم میگه، به صحابه میگه حسین من کشته خواهد شد، به همه عالم، به ام سلمه میگه، به عایشه میگه، به این همه صحابه بهشون میگه که حسین من کشته خواهد شد. خب چرا پیغمبر در یک جا هم نیومد به امام حسین بگه که نرو کربلا، این اشتباه مرتکب نشد؟ شما که از بعد از 1400 سال اومدی فهمیدی که امام حسین اشتباه کرده، آیا پیغمبر اینو نفهمید؟ پیغمبر ببینید، پیغمبر صلی الله علیه در خیلی از قضایا وقتی که مسئله آینده رو به مردم، به صحابه میگن، میاد تکلیف هم مشخص میکنه. من یه مثال براتون میگم، مثلا پیغمبر از جنگ جمل صحبت کردن، داخل صحبت کردن و به زنشون، به همسرشون هم گفتن که ایاک ان تنبحکی کلاب حوآ، ای عایشه تو نباش آن زنی که سگهای حوآ بر تو پاس کنند. نهی کردند. در جاهای دیگه پیغمبر نهی کردند. اگر این قضیه رو بیان میکردند تکلیف هم مشخص میکردند پیغمبر صلی الله علیه و آله. اما در قضیه امام حسین سلام الله علیه پیغمبر در هیچ جایی نداریم که پیغمبر به حضرت امام حسین گفته باشن که نرو کربلا، این اشتباه مرتکب نشو. با اینکه دعوت کردن. ببینید در کتاب من یک منبع براتون بیارم، در کتاب الامالیه و هی المعروفه بالامال الخمیسیه مال شجری جرجانی که از علمای معروف هم هستند، در قرن پنجم بود، در جلد اول این کتاب دار الکتب العلمیه بیروت میاد در صفحه بله این در صفحه 232 دقت کنید، صفحه 232 این روایت هست، روایت با سند نقل میکند از خود اهل بیت علیهم السلام میرسد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله، از امام حسین روایت شده، از امیر المؤمنین، از پیامبر صلی الله علیه و آله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله یقتل ابنی حسین بظهر الکوفه، پسر من حسین در پشت کوفه یعنی در کربلا کشته خواهد شد، الویل لقاتله، وای به حال کسی که اونو بکشد، و خاذله، کسی هم کمکاری کند در نصرت امام حسین هم کمکاری کند، و من ترک نصرته، و هر کس یاری امام حسین هم نکند، وای به حال همه اونها. و چرا پیغمبر نگفت که نه اتفاقا خوشا به حال کسی که نصرت نکند، بلکه یا حسین اصلا نرو کربلا، این شبا مرتکب نشد، این معنا نیست. در منابع دیگر اگر بیان ببینید، در کتاب مستدرک حاکم نیسابوری المستدرک علی الصحیحین میاد در جلد سوم این کتاب، اگر دوستان نشون بدن، در المستدرک علی الصحیحین حاکم نیسابوری در جلد سوم این کتاب، خب میاد در جلد سوم در صفحه 213 این کتاب، این 213 یک روایت نقل میکند، عن ابن عباس، از عبدالله ابن عباس میگوید که همین ابن عباسی که این آقایون میگن که اومد نصیحت کرد که اون هم بهش متعرض میشه، بس نصیحت ابن عباس، میگوید که ما کنا نشک، ما شک نداشتیم، همه بنی هاشم، همه اهل بیت ذره شک نداشتیم که متوافرونه، همه بری نظر اتفاق نظر داشتیم، شک نداشتیم، ان الحسین ابن علی یقتل بالطیف، که امام حسین در کربلا کشته خواهد شد، وقتی که همه اهل بیت، همه بنی هاشم می دانستن که امام حسین در کربلا شهید بشه، خود پیغمبرم خبر داد، آیا نباید پیغمبر به امام حسین بگه تو اشتباه میکنی؟ این مطلب. مطلب بعدی ببینید، امام حسین سلام الله علیه اگر کربلا نمیرفت، عراق نمیرفت، کشته نخواهد شد. این وهابیت، ببینید دقت کنید، این نکته خیلی مهم هست، دقت کنید، وهابیت جوری قضیه رو تفسیر میکنند که اگه کسی بشنوه اینطور توهم میکنه که بله امام حسین در مدینه امن و امان نشسته بود، هیچ تهدیدی هم نداشت، هیچ خطر تهدیدش نمیکرد، یهوی امام حسین نستجیر بالله، نستجو به کلش زد که خروج کند، اومد از مدینه و رفت کربلا و شهید شد. نه اینطور نیست، امام حسین در مدینه بود، یزید وقتی که خلافت به دست گرفت نامنش به والی مدینه که اگر حسین با من بیعت نکند باید کشته شود، امام حسین تا کشته نشود اومد مکه، در مکه ماند، یزید افرادی رو فرستاد و به والی مکه توصیه کرد که امام حسین بکشه.
بله.
امام حسین علیه تا نخواستن در مکه کشته شوند کجا باید بروند؟ هر جا میرفتن کشته میشه امام حسین.
بله.
من یک دو تا روایت هم بخونم براتون. ببینید در کتاب تاریخ طبری، در جلد پنجم کتاب تاریخ طبری میاد این آقای طبری در جلد پنجم میاد در صفحه 386 دقت کنید، در صفحه 386 از فرزدق نقل میکنه، فرزدق هم شاعر معروف، روایت مفصل میگه که لقیت الحسین ابن علی خارجا من مکه، با امام حسین ملاقات کردم که امام حسین از مکه خارج میشد، قلت لی من هذا الخط، این کاروان برای کی هست؟ گفتن للحسین ابن علی، اومدم پدر و مادرم به فدایت، ما عجلك عن الحج، چرا حجتو ادامه کامل نکردی و اومدی از مکه بیرون؟ فقال، امام حسین فرمودن لو لم اعجل لاخذتو، دقت کن، لو لم اعجل لاخذتو، اگر عجل نکنم و از مکه نروم مرا دستگیر میکنند میبرند. بله. امام حسین مجبور بودن از مکه بروند، اگر در مکه میموند قطعا و یقینا کشته میشد. لذا خود امام سلام الله علیه میفرمودند در همین تاریخ طبری، در همین جلد 5 در صفحه 394 میفرماید که واللهی به خداوند قسم لا یدعونی، مرا ول نمی کنند، مرا رها نخواهند کرد، حتی یستخرجوا هذه العلق من جوفی، خون قلبم را از دهنم بیرون خواهند آورد، یعنی منو میکشند. یعنی امام حسین میدانند کشته میشن، قرار کشته شوند امام حسین. خب امام حسین که میداند کشته میشود، آیا حق ندارد امام حسین جایی که کشته میشود را انتخاب کنند؟ حق داشتند. لذا امام حسین کربلا انتخاب کردند. و این القاء نصف التهلک، این که آقا میگویند خودکشی نیست، امام حسین راهی جز این نداشتند. امام حسین رفتن عراق به خاطر اینکه تنها شهری که اعلام حمایت کردند کوفه بودند. اگر کوفه هم اعلام حمایت نمی کردند و امام عراق نمی رفتن، هر جا می رفتن کشته می شن. یزید قرار و تصمیم بر کشتن امام حسین گرفته بود. امام حتی اگه به هند و سند و هر جا می رفتند، بنی امیه دنبال امام بودن تا رو بکشند. لذا امام حسین مجبور شدن که بروند کربلا، چون که کربلا خود پیغمبر فرمودند، خود پیغمبر خبر دادند و خود پیغمبر فرمودند که این جایی است که خدا برای امام حسین انتخاب کرده، جایی که قرار کشته شود و خودش انتخاب کرده امام حسین سلام الله. اما یه نکته بعد
استاد، اینم بگم امام حسین حالا طبق آنچه که خواندیم و شنیدیم، برای اینکه حجت رو هم تمام بکنه، حتی گفت بذارید من برگردم دیگه.
بله.
گفت بذارید من برگردم برم یه سرزمین دیگه که اونجا ظاهرا سپاه جناب خور نذاشتن.
اونی که نذاشتن در واقع روز عاشورا بود. اون سخنانی که امام داشتن بهشون گفت، همین آقای عقبت بن سمعان، حالا نمیدونم اگه بتونم هم روایتشو هم بیارم. خوب. که امام سلام الله علیه فرمودن که شما بگذارید که من اگر بتونم همین الان هم روایتشو بیارم، که امام فرمودن که بگذارید من بروم یه جایی، یک شهری، یه جایی دیگه و منو نکش. این روز عاشورا فرمودند. روز عاشورا. بله، اگر الان دم دست هست
در تقابل با
روز عاشورا بود، در تقابل با حور نبود، بلکه روز عاشورا بود. البته اینو چرا فرمودن حضرت؟ حضرت این رو هم فرمودن که اینها دستشون به خون امام حسین آغشته نشه
و حتی اتمام حجت بشه،
اتمام حجت بشه.
سوالی برای آره. اینا دیگه بیشتر
گفت نه، شما منو نکشید، یعنی فردا نگن که ما مجبور بودیم، نه بذار من برم از کربلا برم جای دیگه تا شما منو نکشید. اتمام حجت بود، یعنی نه اینکه ما مجبور بودیم، امام حسین هم موند و ما هم مجبور شدیم و بکشیم. نه، گفت من بذارید برم شهر دیگه، یعنی از باب شفقت و رحمت امام حسین سلام الله علیه. گفت که دستتون به خون من آغشته نشه. نخواستن که اینا بکشن، چون میدونست حضرت اینا بکشن خب جهنم میرن، و نخواستن در واقع امام حسین سلام الله علیه به خاطر همین توبیح رو قبول کرد و خیلی از مسائل. به هر حال این مطلب. مطلب بعد این که این آقایون وقتی که میگن امام حسین خودکشی کرد، چرا آقا خودکشی کرد؟ به خاطر این که رفتم که عراق. خب ما همین تحدی رو داریم، اگر امام حسین نمیرفت سمت عراق باید کجا میرفتن؟ مدینه امنیت نداشت، در مکه امنیت نداشت، باید کجا امنیت داشته باشن امام حسین؟ تنها جایی که از حضرت دعوت کردن کوفه بود. حضرت هم نه به خاطر دعوتشون رفت عراق، بلکه امام حضرت به خاطر که میدانستند اول و آخر کشته میشن. حالا اگر مثلا به یه شهر دوری میرفتن، شاید میتونستن به مدت یه هفته، یک ماه، یک سال کشته شدنشون به تأخیر بندازه، ولی اول و آخر کشته میشن به دست بنی امیه. اصلا کشته شدن دست امام حسین در دستور کارشون بود بنی امیه. لذا امام حسین سلام الله با اینکه میدونستند که اهل کوفه نمیشه بهشون اعتماد کرد، لذا حضرت برای کربلا رفته بودن. و الا همون وقتی که خبر خیانت کوفیان به حضرت رسید، حضرت کجا بودند؟ هنوز عراق نرسیده بودند. فاصله تقریبا با حور هم که ملاقات کرد 100 کیلومتری قبل از رسیدن به حور خبر کوفه به حضرت رسید. بعد از 100 کیلومتر با حور ملاقات کرد امام. امام با اینکه خبردار شد که کوفه خیانت کردند و نمیشد بر حرفشون حساب کرد، باز هم به سمت عراق ادامه دادند راهشون رو. چرا؟ به خاطر اینکه میدانستن کشته میشن و رفتن سمت کربلا. اساسا همین خطبه که حضرت در مکه خوندن روزی که خواستن از مکه بیرون بروند، خط الموت علی ولد آدم، این خطبه رو فهمودن. حضرت اونجا فهمودن که من میبینم که بدنم را تک تک میکنن در سرزمین کربلا. اصلا صحبت از کوفه نکردن، صحبت از حکومت نکردن، دولت نکردن، بیعت صحبتش نکردن به از اهل کوفه، و اصلا هیچ صحبت ازشون نکردن. صحبت حضرت از شهادت بود، از تک تک شدن بود، از قتل بودنم در کربلا.
خدا اراده کرده است که حسین را قتیل و کشته ببیند، فرزندان و اهل بیت او را اسیر ببیند.
امام به انتخاب کردن از زمین کربلا رو، چون خداوند براش انتخاب کرده بود. اگر امام حسین میگوید که خودکشی کرد، چرا رفت خودکشی کرد؟ با اینکه میدونست مثلا لشکر خیلی زیاد بود فلان، خوب باشه. امام اگر میدونست لشکر زیاد بود و خودکشی کرد، همین که مثالی که حضرت علی هم فرمودید قبل از برنامه که پیامبر صلی الله علیه در جنگ بعد با اینکه 313 نفر بودند، لشکر مشرکین بیشتر از 1000 نفر بود، آیا اونم خودکشی بود؟ یا در جنگ مؤته که حضرت جعفر شهید شد، زید بن حارثه شهید شد و شکست خود لشکر مسلمانان، با اینکه لشکر مسیحیان روم خیلی بیشتر بود، چرا پیغمبر اینها رو فرستاد؟ علم داشت نداشت؟ چرا حضرت با اینکه پیغمبر در مدینه بود، در روم اونا جنگ میکردند، پیغمبر صلی الله علیه و آله میدید و خبر میداد از لحظه لحظه جنگ، اتفاقات جنگ.
بله.
پیغمبر چرا اونها رو فرستاد؟ این خودکشی هست نیست؟ این چه منطقیه؟ این چه مقیاسیه؟
یه نکته که استاد وجود داره، احساس میکنم فهم معنوی حرکت امام حسینه. مثلا در ظاهر نگاه میکنن همین حرفایی که این آقایون وهابی میزنن، حسین برای حکومت رفت و کشته شد. خب بابا، کسی که برای حکومت بره با مثلا 70-80 نفر آدم میره، خب وقتی میدونه که به شهادت میرسه اصلا میره.
زن و بچه‌شو چرا با خودش برد؟ لذا حضرت برای جنگ نرفته بودند، برای حکومت هم نرفته بودند، با اینکه اگر بروندم استحقاق داره، حقشه.
بله.
ولی نرفته بودند. حضرت وقتی حتی نامه‌های کوفیان ببینید، اونهایی که نامه نوشتن، اوایل اونایی که نوشتن مثلا حبیب بن مظاهر و بعضی شیعیان، نامشون برای چی نوشتن؟ برای بحث خلافت و حکومت نبود، نوشت برای اعلام حمایت بود که یا ابا عبدالله، شنیدین شما در مکه امنیت نداری، در مدینه هم امنیت نداد، بیاد کوفه، ما شما رو تحت حمایت قرار میدیم. والی کوفه هم مشکلی نداشت با اومدن امام حسین. بعدن که ابن زیاد اومد قضیه خراب شد و مردم، و البته حالا اینجا باید بحث بشه، بحث بیعت کنندگان با امام حسین چند طیف بودن، بعضی خوارج بودن، بعضیا افراد فرصت طلب بودن، افراد حساب مصالح و متامع داشتن، گروهای مختلف. ولی اون دسته اولی که نامه نوشتن شیعیان مخلص بودن و اعلام حمایت کردن که بیاد زن و بچه تو بردار بیا که ما حمایت کنیم. لذا خود امام حسین بله فرمود.
استاد، کسی که امام حسین فرمودند من خارج شدم، نه برای حکومت نه برای قدرت، برای اصلاح امت جدم، امر به معروف و نهی از منکر، مثل من با مثل یزیدی بیعت نمی کند. و آقای وهابی، این سوالی است، و آقای هاشمی اگرم جایی اشتباه اصلاح بفرمایید، که آیا کشته شدن در این راه عالی ترین نوع مرگ در جهان و در هستی هست یا نیست؟
یقینا هست. شهید شدن این، لذا حضرت سلام الله، امروز از هر آزاده‌ای در جهان سوال کنید همین رو نمیگه امام حسین اشتباه کرد. شما مسیحیت سوال کنید میگن امام حسین کارشون خالی بود. حتی اون نمیدونم گاو پرست هم سوال کنید همین حرف رو میزه. فقط وهابیت تخته میکنند. حالا نمیدونم وقت هست، من این مطلب
تلفن داریم اجازه بفرمایید. جناب آقای بهادری از کرج، بیننده همیشگی، سلام، شب بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت آقای سوری و استاد بزرگوار جناب آقای هاشمی، امیدوارم درد بلای شما سیدا بخوره وسط ملاج این وهابیون. آدم چی بگه تو این رسانه؟ اینقدر اینا بی ادبانه دارن به حضرت سید و شهدا توهین میکنن، نفهمید، خود شما نفهمید. اولین گریه کن بر مصیبت حضرت سید و شهدا جناب حضرت آدم علیه السلام بوده. حالا من بحثم راجبه گریه آماده کردم، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه اخلاق پیغمبر، سیرش، رفتارش همش برای ما اسوه است. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 8 صفحه 43، شهادت جناب جعفر ابن ابی طالب علیه السلام در جنگ موته. پیامبر اکرم 4 سرفرست یا فرمانده فرستاد برای جنگ موته، فرمودن اگر اولی شهید شد دومی، دومی شهید شد سومی. روی منبر نشسته بودن سخنرانی میکردن، یک مرتبه صورت رسول مکرم اسلام تغییر کرد. اصحاب گفتن چی شد یا رسول الله؟ آقا فرمودن جنگ موته رو دارم میبینم الان، پسر عمویم جعفر شهید شد. امام علی هم پایین منبر نشسته، پرده ها رفته کنار. از نظر رسول خدا فرمودن دو تا دست پسر عمویم را قطع کردن و خدا به جای دو تا دست جعفر دو تا بال به او هدیه داد. امام علی تا شنیدن شروع کردن به گریه کردن. همه دیدن پیامبر بالای منبر شروع کردن گریه کردن. همه از صحابه شاهد بودن. بعد فرمودن علی جان الان مشرکین نیزه ها رو فرو کردن بر بدن مبارک برادر جعفر. صدای گریه زنها و مردها در مسجد بلند شد. امام علی فرمود الان قسم از زهری کمرم دوتا شد. همه گریستن. آیا حرامه؟ آیا نسجیر بلا پیغمبر کار لقنی انجام داده بود؟ طبقات ابن سعد جلد 8 صفحه 282 هم این ماجرا رو آورده. پیامبر اکرم به حضرت صدیقه سلام الله علیها فرمودن دخترم قضا ببر برای زن و بچه های جعفر، آنها مشغول عزاداری هستند. تا 3 روز حضرت زهرا سلام الله علیها این کار انجام میداد. آیا حرامه؟ هنگامی که رسول خدا از احد مراجعه فرمودن زنان انصار بر شهیدان خود گریه میکردن. این خبر به رسول خدا رسید. ایشان فرمودن حمزه کن گریه کن، گریه کن ندارد. انصار بر منزل خود رفتن، به زنهایشون گفتن هیچ کس بر شهید خودش گریه نکند مگر آنکه نخوص بر حمزه سید و شهدا گریه کند، بعد بر شهید خودش. رسول خدا همه اینا رو نظارگر بود و شهیدان در مصیبت حضرت حمزه گریه میکرد. مجموع زواید هیثمی جلد 6 صفحه 120. وقتی که عثمان ابن مظعون وفات کرد، رسول اکرم بدن مرده او را میبوسید. سیل اشک بر گونه های مبارکش جاری بود. سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 63، سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 455. وقتی خبر مرگ نقمان ابن مغرم پیامبر رسید، حضرت بیرون آمد و بالای منبر رفت و این خبر را به مردم رساند و دستش را بر سرش گذاشت و هی میگریست. الاستیاب جلد 1 صفحه 297. وقتی که جناب ابراهیم فرزند رسول خدا از دنیا رفت، رسول اکرم خیلی اشک ریختن، فرمودن اشک میریزد و بال و دل میسوزد. و یه از همه مهمتر، صحیح بخاری موطأ مالک جلد 1 صفحه 96 آخریشه، صحیح مسلم جلد 1 صفحه 344، سنن نسائی جلد 4 صفحه حدیث 17، سنن بیهقی جلد 4 صفحه 70 آمده عبدالله بن عمر از عایشه پرسید که برای او یادآور شدم که عبدالله بن عمر گفت مرده به گریه زنده عذاب میشود. عایشه گفته او درو گفته است، پیامبر چنین حدیثی نگفته، لیکن عمر اشتباه فهمیده. جزئی نیست که رسول خدا بر زن یهودیه‌ای که مرده بود گذشت، خویشاوندانش و او گریه میکردن، فرمودن اینان بر اون مرده گریه میکنن و او در قبرش عذاب میشود. بابا قبر عذاب شدن به خاطر اعمالش بوده، نه به خاطر گریه هایی که هم اونا داشتن گریه میکردن. آقا این وهابیون بی سوادن، شعور ندارن. اینا تمام تلاششون، جناب آقای سوری استاد بزرگوار هاشمی، تمام هدفشون اینه که قدیر و عاشورا رو از شیعه بگیرن، که نمیتونن تا چشمشون کور بشه به وجود مقدس آقا صاحب الزمان. ما افتخار میکنیم تا آقا در قید حیات هست این اتفاق نخواهد افتاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی ماشاءالله به آقای بهادوری دیگه. حالا ایشون چون میدونن تایم محدود همیشه رعایت هم میکنن، البته چون مباحث و معلوم مطالعه کردن، ما یه زمانی هم بهشون میدیم برای ارائه. واقعا افتخارم میکنیم، خدا رو شکر میکنیم که بیننده ها اینقدر ماشاءالله اهل مطالعه، فعال و پویا هستن. یه نیمچه کارشناسی هم آقای هاشمی،
بله همچنین بله
شنیدیم از صحبت های ایشون. خیلی خب بچه ها، تلفن داریم یا بحث رو ادامه بدیم؟ صداتون ندارم. آقای سلطانی پشت خط هست. آقای سلطانی سلام، شما شب بخیر.
سلام علیکم برادر عزیزم، جناب سوری عزیز، بزرگوار،
ارادتمند، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
فدای شما بشم حضرت سوری عزیز، همچنین خدمت سید جلیل القدر عالم ربانی، عزیز دل منهاجای هاشمی عزیز که افتخار ما هستید.
سلام بزرگوارید،
ما به وجود شما بزرگان واقعا افتخار میکنیم.
سلام
خدمت شریفتون عرض کنم که خودتون مستحضرید جناب سوری عزیز، حاجی هاشمی عزیز. خوشبختانه یا بگم یا متاسفانه بگم، کسانی که به اینا هم زنگ میزنن از اینا که مثل خودشون بی سوادن، یعنی خودتون بهتر میدونید که میدونید بیسواد به شوری هستن که طرف که زنگ میزنه هر سری خودشو آقا حساب میکنه، هی میگه من آقای فلانی ام. بابا بیا با صدات مشخصه تو آقای دیگه، میگن که این نمیخواد تو بگه من آقای جهانی ام، فلانی ام، آقای فلانی ام. مثلا بعضی هم که زنگ، ولی این آذری زبانی هم شهری خودم عرض میکنم چند نفری که ایمانشون نمی چجوری بگن ضعیفه یا جریان چیه که خودشونو فروختن، از اون وقت که ایمانشون عرض میکنم که چرا اینقدر سست ایمانن که نمیدونم والا چرا این چه فکرایی دارن، ولی عشق امام حسین در دل هر بزرگوار در مفصن آذری زبان ها ارادت خاصی به قمر بنی هاشم دارن. تقدیرم خدمت عرض کنم خدمت میگه که از مادهین و ارادتمندان سیر شده چند بار مزاحم شدم حاجی عفتی و
بله
خواستم اگه اجازه بدی که دو سه خط بگم من شعر برای بخونم چون ایام سوگواری ابو عبدالله.
اگر آقای سلطانی عزیز در یکی دو بیت محدود بفرمایید ممنون میشم.
چشم 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 ایام شهادت امام سجاد علیه السلام هم تسلیت عرض میکنم. ما عاشقان کوی میخانه حسینیم، مشتاق بارگاه شاهانه حسینیم، بوی گلاب و عنبر از نام او ببوییم، مدهوش عطر و بوی گلخانه حسینیم، با خون خیش پیمان بستیم با شهیدان، زین عهد مست مست از پیمانه حسینیم، دست از حسین کشیدن هرگز مرام ما دست از حسین کشیدن هرگز مرام ما نیست، با مدعی بگویید دیوانه حسینیم، وهابیان بدانن وهابیان بدانن ما شیعان حیدر، سرباز سرفراز جانانه حسینیم، وقت و نگیرم ببخشید، ما عاشق ابوالفضل ما عاشق ابوالفضل آن شیر مرد حقیم، بر گرد گنبد او پروانه حسینیم، ما پیروان زینب هم ناله رقیه یاران نوح خان ویرانه حسینیم، السلام علیک یا ابا عبدالله.
بله بسیار خوب، آجرک الله دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم آقای سلطانی، حال ما رو خوب کردید، انشالله که همیشه حال دلتون خوب باشه با این اذکار زیبا، سپاسگزار، خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز، ساعت 11:04 است و بحث و گفتگومون رو با آقای هاشمی عزیز، استاد هاشمی، ادامه میدیم. وحید از آلمان، آقای هاشمی پیامک فرستاده، وحید قربانی گفته که سلام، جهاد هم از نظر وهابی ها خودکشی است. حالا میفهمم چرا اسلاف این جماعت در جهاد فرار میکردند و رسول الله را تنها میگذاشتند، چون نمیخواستند خودکشی کنند. اینها از نسل همان معاویه ای هستند که در صفین ادعا کرد امیرالمؤمنین حیدر عمار را کشته و معاویه قاتل عمار نیست. مجید کریمی عزیز از همدان هم پیامک فرستاد. آقا مجید ممنونم از شما، پیامکی فرستادید و خلاصه ابراز همراهی کردید و نظری گفتید، سپاسگزارم به خاطر حضور شما. تلفن بعدی رو با هم بشنویم. آقای محمدی از شیراز،
سلام علیکم، شبتون بخیر، عباداتون قبول،
سپاسگزار، شب بخیر و علیکم السلام، بفرمایید.
سلام آجا، آقای هاشمی فامیلیشون استاد،
بله بله بله،
به همه بزرگواران سلام برسونید. محمدی هستم از ویرغان سپیدان فارس.
بفرمایید آقای محمدی.
میخواستم به این پس فطرت و آبی ها بگم، ما میدونیم که بریم تو سوریه هم کشته میشیم و شهیدیم، ما چرا میریم تو سوریه هم الان؟ ما کاری به اصلا 1500 سال پیش امام حسین نداریم، همه الان کسانی که حمله به دین ما میکنن، مملکتمون میکنن، ناموسمون میکنن، ما دفاع میکنیم. حالا کشته شدن اون یه مسئله دیگه است که نمیدونیم، فقط او خدا میدونه. اگه اونا ایمان به خدا دارن تو دروغ میگن، ما یقین داریم کشته بشیم. حق بکشیم هم حق در راه دین، در راه ناموس، در راه مملکت.
بله
بله، اینا میخواستم اینو بگم. ما هم الان هم میدونیم که بریم تو مبارزه بکنیم بر علی دشمنان این کشور، دشمنان دین، دشمنان تشیع، دشمنان انسانیت، کشته بشیم شهیدیم و یقین هم داریم که میمیریم شهیدیم، یا یه روزی هم باید بمیریم. ما حقه. خیلی ممنون، دستتون در نکنه، عزتون با امام حسین.
خواهش میکنم، سپاسگزار. دست شما در نکنه. آقای محمدی از سفیدان تماس ایشون رو شنیدیم. تلفن بعدی آقای رضایی از کرج. آقای میرزایی از کرج. میرزایی عزیز سلام به شما، شب بخیر.
سلام، تشکر. سلام آقای سوری، خدمت شما و سید بزرگوار آقای هاشمی و آقای سوری مجری محترم سلام عرض کردم، خسته نباشید.
و علیکم السلام، شب بخیر. خیلی لطف کردید، بفرمایید.
شب شما بخیر آقای سوری. من آدم بی تربیتی نیستم، ولی من به این خدمتی که حیف است بهش بگی آقای خدمتی، واقعا حیفه.
حالا اسم خیلی خام... نیارید که
داستان. بله، من میخوام بگم اولا بی تربیت خودت ایجاد آبادت، واقعا نفهم خودت ایجاد آبادت. تو کسی هستی به ما حسین ما بگی نفهم چی بگم؟ به خدا، به خدا سوری نمیدانم. امام حسین برای احیای دین جد از رسول دار رفت، برای خودکشی نرفت. دینی که توسط شما وهابیا، ابو سفیانا، یزیدیا داشت به فراموشی میرسید، داشت فراموش میشد، از صحنه روزگار محو میشد، ما حسین رفت دین رو زنده بکنه. اشتباه نکرد ما حسین. ما حسین برای امر به معروف و نهی از منکر رفت، خست خودکشی نداشت، دین رو خواست احیا بکنه.
تا معلوم بشه که لشکر یزید هنوز هم هست، یزید و یزیدیان هنوز هستند.
بله بله
بله، بسیار خوب. آقای بله. میرزایی عزیز،
دوباره بهش بگم که واقعا نفهم خودت یه جد آباده.
بله، سپاسگزار. خیلی ممنون،
بار آخرت باشه که اسم امام حسین ما را به این صورت.
سپاسگزار، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. واقعا حالا قصد نداشتیم که مردم بیننده هامون ناراحت بشن، اما چه می شود کرد؟ گاهی باید بعضی چیزها رو پخش کرد و دید که اوج برحال بگذاریم. خب بریم سراغ ادامه بحثمون از بحث قبلیمون.
بله، ببینید یک نکته دیگه هم از که این
تلفن
میگه...
داریم؟
بله
آجا، معذرت میخوام.
بفرمایید.
تلفن از فارس هست، بفرمایید. آقای مسعود از فارس سلام، شب بخیر.
سلام علیکم.
سلام آقا مسعود، شب بخیر، خوش اومدید.
سلام علیکم. سلام بر جناب آقای سوری و استاد عزیز سید والا مقام استاد هاشمی.
ارادتمندیم. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید جانم.
من اول میخواستم این جواب، البته جواب نه، ولی در اصل میخواستم یه نکته رو بحث کنم در رابطه با این آقای وهابی، که چقدر من نمیدونم اینها بی ادب، این ادب رو از کجا یاد گرفتن؟ حتی اگر اینا از بی ادبان هم رفته بودن یاد گرفته بودن، اینجوری حرف نمی زدن. ببینید شما اول به یه آقایون بگید اگر از تمام مذاهب، ادیان و حتی تمام کسانی هم که دین ندارن آزادن در رابطه با امام حسین سوال کنند، خواهند گفت، همه اینها خواهند گفت که امام حسین علیه السلام نه در خدای نکرده ندانستانی، بلکه در اوج آگاهی، در اوج آگاهی، بازم عرض میکنم در اوج آگاهی حضرت امامن. آخه اینا چرا احترام به دیگران نمیذارن؟ خیلی خوب، ما شیعه هستیم، افتخار میکنیم، شیعه علی علیه السلام و آل علی. ما باید شیعیان علی علیه السلام آیا اینجوری در مقابلشون بگم که امام ما ناآگاه بودن رفتن کربلا؟ واقعا ببینید از حتی این فرقه های دیگه از مذاهب دیگه سوال کنید.
بله
استاد هاشمی، بنده در دانشگاه استادی داشتم عهد تسنن، شافعی هم بودن ایشون. ایشون به قدری به علی علیه السلام و اولاد علی علیه السلام اینقدر احترام می‌گذاشتن و احترام قائل بودن که وقتی من هر ساعت که در کلاس تشریف می‌آوردم به من گفتن فلانی بلند شو دو بیت شعر درباره علی علیه السلام بخون، و به قدری عاشق اهل بیت بودن. من نمیدونم این وهابی ها از کجا آمدن. بله امام حسین علیه السلام رفتن کربلا تا چهره پلید اجداد این وهابی ها، همون یزید و ابو سفیان و معاویه بن ابو سفیان رو برملا کنن.
بله بسیار خوب آقای مسعود.
من سوالی هم داشتم دیگه اینجا تمام میکنم.
کوتاه بفرمایید.
که از دیگران هم استفاده کنیم انشالله. سوال هم میدارم برای برنامه دیگه
انشالله.
موفق باشید. التماس دعا دارم مخصوصا از جناب سوری و استاد هاشمی.
ارادتمند ارادتمند. یا علی خدا نگهدار. آقا مسعود عزیز سپاسگزارم و ما هم از شما التماس دعای خیر داریم. خیلی ممنون. واقعا آقای هاشمی این تلفن ها با این حجم که حالا نمی‌رسیم همه تلفن ها هم وصل بکنیم، نشون میده که واقعا حتی با کمترین دانش و اطلاع دینی میشه فهمید. اصلا دانش دینی رو بذاریم به کنار، با رجوع به فطرت و عقل خود آدم میبینی که بابا یه یزیدی وجود داره، میمون باز زنباره با اون اتفاقها شرابخار فلان، یک حسین ابن علی وجود داره که اول احرار هست. آیا بودن این دو کنار هم، آیا حسین علیه السلام میتونه اون رو تحمل کنه؟ بعد این آقا میگه که نمیدانست.
به این وضعیت یزید رو هم شما هم فهمودید در روایت در منابع اهل سنت چیه، همه جا هست که یزید نه اهل دین بود، اصلا یزید حتی نستجیر اهل زنا و فواحش بود، میمون باز بود. یزید با این وضعیتش، امام حسین سلام که در الگوی طهارت بود، قداست بود، که پیغمبر فرمودند حسین منی و انا من حسین، بعد همین یزید عرصه رو بر امام حسین انقدر تنگ کرد که امام حسین مجبور شد برای حفظ خود و خانوادش از مدینه برود مکه، از مکه بیاد عراق، با چه وضعیتی هم شهید بشود. و همه اهداف امام حسین، شما نگاه کن تاریخ، امام حسین دعوت کرد به امر به معروف نهی از منکر، دعوت کرد به سیرت پیغمبر صلی الله علیه و آله، دعوت کرد به اصلاح در امت. این اهداف امام حسین. اهداف یزید چی هست؟ یزید اهدافش اینه که شاد شوند پدران من که در جنگ بدر کشته شدند. یزید که برای این که از پیغمبر انتقام بگیرد امام حسین رو کش، بین آقای وهابی میگه که امام حسین اشتباه کرد. اشتباه کرد یعنی چه؟ یعنی یزید کار خوبی کرد. یزید باید، حق با یزید است، باید امام حسین برود پیش یزید دست و پای ما یزید رو ببوسد و بیعت کند. این وهابیت همین مرامشون. اینا بنی امیه هستن، اینا از نسل همون یزید و همون معاویه هستن، باید هم از یزید دفاع کنند، باید از معاویه دفاع کنند، باید هم از در مقابل امام حسین هم بیستند. ولی من از همین آقای وهابی میخوام بگم که شما که میگید امام حسین خودکشی کرد، نظرتون در مورد خلیفه سوم چی هست؟ خودکشی نکرد؟ جایی هم شنیدی که اینا بگن اشتباه کرد خلیفه سوم؟ خلیفه سوم مردم جمع شدن گفتن که از خلافت بذار کنار یا تو رو میکشیم. گفت منو بکشید ولی من خلافت رها نمی کنم. کشتنش. ببینید در کتاب البدایه و النهایه اینا اسمشو نمیذارن خودکشی، میگن نه شهید شد، خوب کاری کرد. البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی در جزء دهم همین کتاب الجزء العاشر میاد در صفحه 298 میگوید که واشتد الامر، ام خیلی سخت شد بر عثمان، و کان سبب ذلک ان عثمان را فی المنام، عثمان در خواب دید که در این خواب فهمید که مرگش نزدیکه، فاستسلم لامر الله، رجاء موعوده، گفت بیاد منو بکشید. در منابع اهل سنت هست که عثمان صحابه اومدن گفتن بیایم کمکت کنیم، بیایم ازت دفاع کنیم که تو رو نکشن، قبول نکرد عثمان، نه خودش از خودش دفاع کرد و نه اجازه داد صحابه ازش دفاع کنند، بلکه تسلیم مرگ شد، گفت بیاد منو بکشید، خودش گفت بیاد منو بکشید. بعد اینها میگن اشتباه نکرد، شهید هست، ولی امام حسین سلام الله علیه که تا آخرین لحظه از خودش دفاع کرد، شمشیر زد، خودش جنگ کرد، اهل بیتش جنگ کردند، اصحابش جنگ کردند، روز عاشورا بهشون گفت که بذات من بروم از کربلا، برم یه سرزمین دیگه، بعد کشته شدن، شهید شدن. بعد این وهابی ناصبی بی تربیت میاد میگه که امام حسین اشتباه کرد، اما نسبت به عثمان میگه نه اشتباه نکرد، بلکه خوب کاری کرد و در واقع کارش هم درسته. لذا شما ببینید در منابع خود در منابع اهل سنت هست، این معنا هم بسیار بسیار هم بهش پرداخته شده، بیان کردند که عثمان با اینکه می توانست از خودش دفاع کنه ولی دفاعی نکرد تا اینکه کشته شد. بعد میگن که عثمان در واقع شهید هست و اشتباهی نکرد. در کتاب ببینید این تاریخ المدینه، کتاب تاریخ المدینه المنوره، ابو زید عمر ابن شبت النمیری البصری، از علمای قرن سوم، از منابع قدیمی تاریخی هست. این آقا در جلد چهارم این کتاب میاد در صفحه 1270 چند تا روایت نقل میکند، میگه عثمان کشته شد، ولیس بالمدینه الا قاتل او خادر، مردم مدینه دو گروه بودند، یا کسانی که میتوانستند یاری کنند ولی یاری نکردند، یا اینکه کشنده عثمان بودند از خود اهل مدینه. بعد در صفحه بعد، روش خیلی جالبه، قیل للحسن حسن بصری، یا ابا سعید اکانو یستطیعون ان یمنعوا عثمان، آیا اهل مدینه می توانستند قدرت داشتن که ازش دفاع کنند؟ قال نعم می توانستند، لو شاء ان یمنعوه بارضیتهم لمنعوا، اصلا نیاز نبود شمشیر بکشن، با همین ردان چی میگن این
ردوش.
آستین با ارضیه ردا، یا با همون آستین، اگه با همین ردا، با همون عبا، با همین آستینشون میخواستن هم می توانستند ازش دفاع کنند، اصلا شمشیر نمیخواستند، جمعیت زیاد بود. لمن قال و کنت یوم قتل ابن 14 سنه، من 14 سالم بود. روایت بعدی میگه که وقعت الفتنه و بالمدینه 10000، 10000 نفر بود، او قال اکثر من 10000. روایت بعدی لقد قتل عثمان وان في الارض 10000 من اصحاب رسول، 10000 نفر از صحابه بودند ولی هیچ کدومشون ازش دفاع، چرا دفاع نکردند؟ چون که خودش نخواست، خودش اجازه نداد، گفت نمیخوام کسی از من دفاع کنم. لذا در همین کتاب ببینید در صحیح و سنن ترمذی، البانی هم تصحیح کرده در جلد سوم این کتاب، میاد در صفحه 520. من هم چون که وقت هم نیست سعی میکنم زودتر این مطالب رو هم بیارم. ببینید در کتاب همین در میاد میگوید که روایتش از حدثن ابو سهله قال قال عثمان یوم الدار، عثمان روزی که کشته شد، حادثه یوم الدار، روز خانه عثمان، این رسول الله صلی الله علیه قد عهد الی عهدا، به من یک عهدی کرده، وصیتی کرده، توصیه کرده، فانا صابر علی، من صبر میکنم تا کشته شوم. هیچ دفاعی ازش نکرد، نه فقط از خودش دفاع نکرد، بلکه از زنش هم دفاع نکرد، از اهل و عیالش هم دفاع نکرد که بهشون توهین شد. بعد این آقایون میگن که این یکی از فضائل عثمان است. ببینید این تناقض رو ببینید، در همین مسند احمد بن حنبل هم ببینید، در مسند احمد بن حنبل تحقیق احمد محمد شاکر در جلد اول، جلد اول این کتاب میاد در صفحه 337 این کتاب اسناد و صحیحون، میگوید که وقتی که عثمان محاصره شد، ان رسول الله عهد الی عهدا فانا صابر علی، من صبر میکنم. وقاحت وهابیت رو ببینید، وقتی که قضیه عثمان هست میگویند که از ابن تیمیه هم همین رو میگه،
بله.
از فضائل عثمان این است که از خودش دفاع نکرد تا کشته شد. اینو بهش نمیگن خودکشی. به امام حسین که برسه، امام حسین که از خودش دفاع کرد، امام حسین که از خانواده‌اش دفاع کرد، میگن امام حسین خودکشی کرد. نمیدونم بر چه اساس اینا، چه مقیاسی، چه عقلی، چه تفکری دارن، جز روح ناسبیگری هیچ تفسیری نداره. والا امام حسین سلام الله علیه اشتباه کردن. من هم تحدی میکنم آقایون وهابی، یک روایت بیارید پیغمبری که از ریز درشت قضای امام حسین خبر دادند، کشته شدنش، کجا هم کشته میشوند، همین مسائل خبر دادند، یک روایت بیارید که پیغمبر امام حسین رو گوشزد کرده بودن، نهی کرده بودن که یا حسین نرو کربلا. با اینکه پیغمبر نسبت در قضیه جمل به طلحه، به زبیر گفته بود، به عایشه هم گفته بود، در جنگ صفین، در همه این مسائل پیغمبر حدیث داره، چرا در مورد امام حسین سلام جز اینکه پیغمبر توصیه میکردن، سفارش میکردن به یاری امام حسین علیه السلام و برگریه کردن برای امام حسین، هیچ گونه مطلب غیر از این نیست؟
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. عرض به خدمت شما که دوستی پیام داده، سوالی پرسیدن که البته پاسخ این رو دادیم لابلای صحبت ها، گفتن اگه امام حسین از شهادت و واقعی کربلا خبر داشت، پس چرا از دشمنی که راه بر او بسته بود درخواست داشت تا راه برگشت باز کنه تا به شهر دیگری به جز کوفه بروند؟ که اینم جوابشو دادیم دیگه.
بله،
درسته.
بله.
اگه نکته ای حالا
امام عرض کردیم که امام حسین سلام الله به خاطر اینکه اهل رأفت و رحمت الهی بودند، از باب رأفت و شفقت نخواستند که این مردم جهنم بروند، دستشون به خون امام حسین آغشته بشه. گفتن مرا رها کنید، یا اینکه بگذارید من برم یه شهر دیگه، منو نکشید، چون اگه منو بکشید جهنم میرید. نه از باب اینکه امام حسین سلام خواستن فرار کنن یا عیاذ بالله ترس داشتن یا معنای دیگه، بلکه امام حسین فقط خواستن اتمام حجت کنند بر اینها که فردا کسی نگوید. حالا مثلا بر فرض کسی بیاد دیگه آ امام حسین اومد کربلا، ما هم مجبور بودیم اونو بکشیم، خودشو اونورد پیش ما که ما رو بکشیم، اونو بکشیم، ما مجبور شدیم. گفتن نه، بذار من برم. این که کسی نگوید ما مجبور بودیم. امروز هم کسی نیاد بگوید که آقا پیامبر فرمودن که امام حسین در کربلا کشته میشه، امام حسین هیچ رأیی نداشت، اونم هیچ رأیی نداشت. نه، امام حسین فرمودن که با اینکه پیغمبر فرمودن در کربلا کشته خواهد شد و من اومدم کربلا، ولی با این همه تا آخرین لحظه حجت رو بر اونها اتمام کرد و فرمود که بذارید من برم شهری که فردا کسی نیاد بگه که ما مجبور بودیم. این را بر اونها بست، حجت رو بر اونها تموم کرد.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون. محمد از افغانستان هم پیامک داده، دستش درد نکنه، خیلی ممنونم. دوستی سوال کردن که لطفاً از آقای هاشمی بپرسید که آیا این درست است، چند وقت پیش از فردی شنیدم که امام حسین حضرت علی اصغر را به جلو برد و روی دست بلند کرد و گفت اگر به من رحم نمی کنید حداقل به این کودک رحم کنید و به او آب بدهید، و در این لحظه بود که حرمله تیر را به گلوی مبارک ایشان زد. برخی میگویند این شأن امام حسین اجل از این حرف هاست که برود و طلب آب بکند و امام حسین این کار را انجام نداده است. کدام درست است؟
ببینید، ما دو تا روایت داریم در شهادت حضرت علی اصغر. روایت اول این که امام حسین سلام الله علیه در کنار خیمه که بودند، حضرت زینب این حضرت علی اصغر که آوردند، حضرت همون لحظه که حضرت اصغر در دستشون بود یک تیر اومد و به گردن حضرت علی اصغر اصابت کرد و شهیدش کرد در همون لحظه. روایت دوم داریم که حضرت علی اصغر آوردند به دشمنان، به همون لشکر، و به دست گرفتند و برایش آب خواستند اتمام حجت کنند، و اونها در همون لحظه تیر زدند به گردن حضرت علی اصغر. حالا کدوم روایت صحیح هست، کدوم روایت معتبر هست؟ دو تاشون هست. لذا بعضی از علما گفتن که شاید دو تا فرزند بود، دو تا نوزاد بودن، یکی نیست، که این احتمال بعیدی هست. ولی برفرض این روایت دوم هم باشه، صحیح هم باشه، این در شأن امام حسین هم از شأن امام حسین هیچی نمیکاهه. چرا؟ به خاطر اینکه امام حسین خواستن حجت رو اتمام کنن، میدونستن که این شهید میشه امام حسین و اسمش در لیست شهدای کربلا هم هست. ولی آیا امام حسین علیه السلام حتی مطالبه چنین که برای علی اصغر مطالبه آب کردند و اینکه برای خودشون مطالبه کردند حقشون هست. مطالبه حق، حق انسانه. کسی بیاد حقش نزد دشمنش باشه، پیش یهودی باشه، مسیحی باشه، کافر باشه، هر کسی که باشه مطالبه حق کنه، این اشکالی نداره، بلکه انسان باید مطالبه حق کنه. امام حسین چیزی ازشون خلاف حق و خلاف انصاف نخواستن، حقشون هست، حق هر انسانی که از آب استفاده کنه، مطالبه حق کردن، پس این اشکالی نداره که مطالبه حق کرده باشن.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون آقای هاشمی.
سلامت باشید،
خداحافظی کنید،
زنده باشید، موفق باشید.
دو سه تا دعا از شما و خداحافظی.
من دعا میکنم که انشالله عاقبت همه ما ختم به خیر بشه. همیشه در شیعیان امام حسین اصلا و زائران امام حسین و شفاعت شدگان امام حسین خدا ما را قرار بدهد انشالله. خدا توفیق بدهد امسال اگر توفیق شد در زیارت اربعین شرکت کنیم بریم کربلا، نشد از راه دور دعا کنیم که خداوند فرج امام زمان را نزدیکتر کند و این بلا را از امت اسلام از همه جهان هم انشالله بردارد و بتونیم زیارت هامون از آهامون رو راحت و راحت تر انشالله که محافظ صابر که بلکه بهتر هم انجام بدیم.
ارادشمند. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و عجل فرجه.
بسیار خوب، گفتگوی من رو دیدید و شنیدید با استاد عبدالصاحب هاشمی، کارشناس محقق و پژوهشگر عزیز، و حضور شما هم در برنامه بسیار محترم بود. بسیار ممنونم از شما. انشالله در پناه دعای خیر اهل بیت و به ویژه امام حسین علیه السلام باشید. این باران رحمت که میباره و خدا رو شکر میکنیم که در مقابل این باران هستیم، زیر این باران ایستادیم و نسیم رحمت این در واقع مهربانی و لطف حضرت به ما میوزه. اگر کسی کاسه وجودی خودش رو برعکس گذاشته تا از اون بهره مند نشه، چه میشود کرد؟ چه میشود کرد؟ سپاسگزارم. هفته بعد سه شنبه شب انشالله عمری باشه، من در خدمتون باز هم خواهم بود. یا حسین، خدا نگهدار.